سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 14 اکتبر است و حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه. پول مهاجران را کی می دهد؟ اعتراض گروهی از زادگان تاجیکستان در ورانیج روسیه. رئیس کمیته امنیت ملی میگوید در مدت دو ماه گذشته 15,000 نفر پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند. شکایت ها از بی‌برقی، ساکنان از لیمیت میگویند مقامات شرکت برق تاجیک است تعمیر.
نه سه روز چهار شکی سوی نداریم، سوی نباشه او نیست.
یک گروه از مهاجران تاجیک که خود را فریب خورده می حسابند می گویند به خاطر تامین روزگار خانواده به روسیه آمدند ولی سرسان شدند. به گفته آنها کارفرما نه تنها به وعده‌اش وفا نکرده است بلکه حجت هایشان را نمی دهد. فعالان حقوق مهاجران در روسیه بر اینند که بسیار مهاجران به خاطر پیدا کردن درآمد شرایط کاری بدون رسمیت قانونی را می پذیرند و در حالت ناآزاد و یا وابسته از کاردهنده می مانند. مومن احمدی موضوع را ادامه می دهد.
یکصد و ده مهاجر تاجیک در دهه شوبینی و رونج ادعا دارند که فریب کارفرما را خوردند. آنها سه ماه پیش برای سبچینی از تاجیکستان به اینجا آمدند.
شوق فر حالون نداریم که نو سورا بشیده استیم
اولیکو تاگ
دستگیری کریل مورا دیگه نه پنچی ماشین کو بارن مورا
انی نیدایو نا
پاسپورت
نو вообще تاگارو.
روزی 13 اکتبر مهاجران تاجیک در نزد اداره پلیس ناحیه استراگورسکی دادخواهی کردند. آنها میگویند سندهایشان را کارفرما کشیده گرفته است و سفر کردن نمیتوانند. پلیس محلی گفت که شکایت مهاجران را تحقیق میکنند. در سفارت تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی پاسخ ندادند. کارفرمایان نیز زنگ های ما را به پاسخ گذاشتند. مهاجران میگویند شرایطشان خیلی سخت است.
اولیک مناتودیشان سمون حدودیشان کودکمیتان و گرفتن اومده می نمیجا بون برای ایستاده میگی کودکمیتان و اولیک های بطنمون خوب باید سبو بریم باید امی گرمی و نرمی باید داخل نبزنیم برای کنم.
سه چهار ماشی در اینجا آمادیم نفلت دیم نکنیم. پاسپورت ها نهی که 2,000 گرفتم.
در ما هم همو اجورا. اینا چهار ماشی دستیر داریم.
برا 18,000 قرضار کردیم.
سای کچان سوی برای مونید. نمی کنیم.
اینا هم ما این همی جایینا.
بیش از 100 مهاجری کارجوی تاجیک آخر ماه ایول به شهری ورانش برای سبچینی جلب شدند. کاری که به گفته مهاجران آنها را سرگردان کرد و از آن هیچ فایده ندیدند.
چهار ماه اینا چهار ماه رفته است اولیک فقط کپی کرد 5,000 6,000 هم خیلی داده است بگیرن یگان چورا ببینن مقصد.
در روسیه حدود 1,000,000 مهاجر تاجیک است که بسیاری ها از نقض حقوقشان شکایت میکنند.
وزارت مدافع تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که نقشه موسم تیرماهی دعوت به ارتش 40% اجرا گردیده است و تا حال یگان شکایت از سرباز شکار یا به اصطلاح مردمی ابلا و به این نهاد وارد نشده است. هرچند ساکنان با فرستادن نوارها به رادیو آزادی اصرار می‌ورزند که احاطه‌گیری جوانان همانا ادامه دارد. صبح امروز همکاران ما علیشر ظریفی و شهلای عبدالله برای انعکاس این موضوع به نزد کمیسریت حربی نویه شومنسو رفتند. ولی یک نوار کوتاه برداشته آنها از شیوه جلب جوانان به ارتش باعث عصبانیت کمیسری حربی شده است. قبل از شروع برنامه من از علیشر جزئیات ماجرا را پرسیدم.
در داخل کمیسریت حربی هنگامی که خود کمیسر حربی ما را دید با یک عصبانیت بسیار خشمگین شد، گفتند که کارمندان ما به من رساندند که شما غیر قانونی بنا را به نوار گرفتید. با وجود این که ما میفهمونیم که حالا ما بنا را نگرفتیم، فقط کوچه را گرفتیم و در اونجا یک مرشود یک واسطه نقلیات بود که از داخلش جوانهای را آوردن به این طرف، اونها را نوار گرفتیم. اون کس با پافشاری زیاد میگفتن که نه این کار شما غیر قانونی است. در اینجا حدود 15-20 دقیقه بحث های شد. اون کس حجت های ما را از دست تمام گرفت و هشدار داد که تا زمانی که از وزارت دفاع تاجیکستان با ما هم صحبت نشوند، موافقه نکنند، ما این حجت ها را نمیدیم و شما باید که امروی ما با خودی اتاق کاری من روید.
اصول دیگری من از علیشر این بود که آیا واقعا در کاری آنها قانون شکنی جای داشت؟
بله شالو، در اینجا من فکر میکنم هیچ عملی غیر قانونی ما انجام ندادیم، ما فقط کاری کسبی خود را کردیم و ما منتظر بودیم که خود کمیساری حربی در خصوصی صحبت ها و نوار گرفتن ما چی میگوید. هرچند که اون کس ما رو متهم کرد که شما غیر قانونی بنا رو نوار گرفتین، اما این رو اثبات کردن نتونست و همون یک پرچم نواری که ما داشتیم حتی پیشکش اونها کردیم که نه ببینید ما تنها راه و یک مرسود رو گرفتیم که در داخل اون جوانهای بود که اونها رو داشته، یک نفر اونها رو داشته به سوی کمیساری حربی می بردن. اون کس این عملی کارمندانشون رو قانونی دانسته با ما گفتن که نباید شما نوار می گرفتید.
همون گونه که همکاران ما گفتند، بعد این بیگومگوها خدمات مطبوعاتی وزارت مدافع آنها را برای صحبت از نزدیک دعوت کرده است و ما امیدواریم روزهای آینده با مساعدت مسئولان وزارت درباره شیوه جلب نوسکران در موسم تیرمایی امسال گزارشی مفصل بالاخره خواهیم داشت. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید این نهاد یک گروه سازمان یافته قاچاق بر را بازداشت کرده است. طبق خبر از این گروه نیم تن مواد مخدر مصادره شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی بر رادیو زده گفت پرونده های این افراد بازداشت شده در دادگاه شهر دوشنبه در حال بررسی میباشد. همکار میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در پهلوی من است. خب بگوید که آیا شما توانستید جزئیات بیشتر رو اویدی مصادره نیم تن مواد مخدر به دست بیارید؟
بله شالو، در خبری بازداشت این گروه هرچند از 6 نفری آنها گفته می شود ولی تعداد این افراد قاچاقبر بیشتر بوده. به اطلاع رئیس کارهای داخلی پایتخت 2 نفری دیگر، یک شهروند تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان در پیگرد قرار داده شدند و به خاطر خلل نافتادن به جریان جستجو از این 2 نفر نام برده نمی شود. ریاست امور داخلی پایتخت می گوید کارمندان ریاست ضمن یک عملیات در روز عید قربان گذشته در آخرهای ماه ایول گروه قاچاقبر را در دوشنبه بازداشت کردند و قلمرو فعالیت آنها به شکل سه‌کنجه صورت گرفته، مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان و از اینجا به روسیه و بعداً به کشورهای دیگر انتقال داده می‌دادند. به اطلاع این منبع از این گروه 6 ماشین گرانبها با مبلغ 1,784,000 سومانی و خانه و کشکا با ارزش 50 میلیون سومانی مصادره شده است. از ریاست کارهای داخلی پایتخت گفتند که عزیز الله عبداللهیف که با لقب عزیز دامساز مشهور بوده است، اصلا در پایتخت و اطراف آن به خانه سازی مشغول بوده و با صفت بهترین خانه های استقامتی بنا می‌کرده است و تنها از او 6 بنای خانه استقامتی در حدود شهر دوشنبه و یک کارخانه اس خشت در جماعت سرکشتی ناهی رودکی و یک توقفگاه افتماشینه ها در مساحت 20 ساتیخ تعلق داشته به حبس مال و ملکی گرفته شدند. ما تلاش کردیم که نزدیکان و وکیلان مدافعی هم عزیز عبدالله و هم افراد دیگر را پیدا کنیم و نظری آنها را پرسیم ولی موفق نشدیم و تنها یک کارمند شرکت خانه‌سازی پایتخت با نام بنیادکار عصر شرکت همین عیددار شونده عزیز الله عبداللهی بود است. بدون ذکر نامش گفت که تقریبا 2 ماه می شود رئیسشان در بازداشت است و 2 هفته پیش او را در برنامه تلویزیونی وزارت کارهای داخلی خبر می دهد دیدند. وی گفت در مورد با قاچاق مواد مخدر عبدالرشید عزیز الله کاردار نیست ولی در مسئله خانه سازی با عمل غیر قانونی راه ندادند. وی گفت که عزیز الله انسان نیک است و به چند شهروند خانه استقامتی تقدیم کرده است.
خب افراد دیگری که به این گروه شامل بوده و در کرسی عبدالر نشستند که هستند، درباره آنها نیز معلومات داده شده است؟
بله، ریاست کارهای داخلی میگوید در میان این گروه یک دانشجوی کرسی دومی فاکولتت انفرماتیک دانشگاه یعنی سیاوش صادقوف بازداشت شده است. همچنین شهروند ازبکستان عظمت طولگانوف ساکن ترمیز، سبز قدموف ساربان ساکن ناحیه ونج، سید شریپوف شمسالو ساکن شهر دوشنبه، بوران سماتوف آموزگار مکتب رقم 151 ناحیه رودکی و مراد خوجایف ساکن ناحیه رودکی در بازداشتگاه موقتی پایتخت قرار دارند. ریاست کارهای داخلی میگه چند تن از شهروندان افغانستان نیز در جستجو قرار دارند که در قلمرو افغانستان برای انتقال همین مواد مخدر به تاجیکستان مساعدت میکنند. این منبع میگوید نیم تن مواد مخدری که از این گروه سازمان یافته مصادره شده است در بازار سیاه به 6 میلیون دلار برابر میباشد.
تشکر. خب بینندگان عزیز، ما تلاش میکنیم از جریان بررسی محکمه دادگاهی این گروه قاچاقبر برایتان معلومات بدهیم. Thank you. اثر ترکیش در اسد آباد مرکز ولایت کنر شرق افغانستان سردار پلیس طالبان کشته شده 11 کس زخمی گردیدند. حادثه 14 اکتبر رخ داد. شاهدان به رادیو زده گفتند حملهور ماشین سردار پلیس طالبان را در نویه شگال نشان گرفته است. تو این دم هیچ کس مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال دیروز رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع در پایتخت روسیه دایر به همکاری برای تامین امنیت در منطقه و به خصوص مرز با افغانستان گفتگو کردند. اسیم مومینیاتیموف رئیس کمیته امنیتی ملی توجیکستان در این نشست گفت تا حال 15000 پناهجو به کشور آمدند. در این باره همکاران ما گزارش تهیه کردند که در برنامه‌های آینده پیشنهاد شما خواهیم کرد، ولی حالا رو می‌آوریم به نویه وسی. روزهای آخر با سرد شدن هوا در توجیکستان موضوع برق‌کشی نیز داغ می‌شود. به جز از پایتخت تقریبا از تمام کوشه‌های روستانشینی کشور شکایت‌ها درباره کمبود برق جای دارد. یک تنقید ساکنان از مقامات این است در روزهایی که مردم در داخل کشور بوریجا برق می‌گیرند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد. محمود جان رحمت‌زاده تاثیر بی‌برقی به حیات مردم و فعالیت بیمارخانه نویه وسی را به نوار گرفت.
دو روز به این طرف قوای برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوفی ناحیه وسی خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران میگویند تلاش میکنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته‌های سردی بیمارستان رسانند. بیبی سارو غیوسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. میگوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی به روزگاری همه تأثیر میکند. صبغول 3 روز به این طرف در دگدون بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه 3 روز 4 شد که سوی نداریم، سوی نباشه آب نیست، شرایط مونم تری نمیرسه.
ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه ها را بهانه می آورند. اما غیرتشاه محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلاب به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوای برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه وسی.
وزارت تندرستی قزاقستان اعلان کرده است که شهروندان این کشور با وایه سوم واکسن ضد کرونا ویروس ام کرده می شوند. این خبر در صفحه فیسبوکی وزیر تندرستی قزاقستان الکسی سوی نشر شده است. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود فردا شما را در برنامه سرخط رویداد منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعه
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خودی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. خطر برای امنیت تاجکستان و احتمال جاری شدن سیل پناهجویان از افغانستان روزی 13 اکتبر در شهر مسکو بررسی شد. حالا مقامات رسمی میگن که روزانه صدها نفر میخواهند از افغانستان به تاجکستان گذرند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشور گفته است در مدت 2 ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجکستان وارد شدند. یتیموف این سخنان را در نشست رهبران اداره های امنیتی کشورهای مشترک المنافع در مسکو به زبان آورده و افزوده است که روزانه از 500 تا 600 نفر میخواهند به قلمرو تاجیکستان وارد شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روزی 13 اکتبر در مراجعه ویدیویی به حاضران نشست گفته است ممکن است که وضع از این هم بدتر شود. چون این بیانیه را مقامات دیگری روسیه هم در گذشته تکرار کردند و کارشناسان آن را بهانه برای تقویت حضور نظامی مسکو در تاجیکستان می‌دانند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد و نگران است که ناآرامی از آن طرف سرحد بر کشور هم سرایت می‌کند. الکسی نوالنی مخالف زندانی کرملین، گروه از زنان افغان و یک سیاستمدار زندانی بولیوی سه نامزد نهایی برای دریافت جایزه امساله اندری ساخاروف هستند. دیوید مکالیستر رئیس کمیته امور خارجه پارلمان اروپا روز 14 اکتبر گفت نامزدی 12 زن افغان نشانه قوی حمایت از حقوق زنان، حقوق بنیادی و کسانی است که این حقوق را نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان حمایت می‌کنند. و افزود نامزدی نوالنی تلاش‌های یک فرد جسور را برای پشتیبانی از دموکراسی، ولایت قانون، آزادی‌های شهروندی و مبارزه با فساد مالی اعتراف و تاکید می‌کند. نوالنی 45 ساله ماه ژانویه امسال هنگامی بازگشت از آلمان دستگیر و به 2.5 سال زندان محکوم شد. او در آلمان از زهرآلودشوی معالجه می‌گرفت. جایزه به نام اندری ساخاروف، جایزه عالی حقوق بشر پارلمان اروپا به نام دانشمند و سیاستمدار دیگراندیش روس اندری ساخاروف گذاشته شده، سال یک بار تقدیم می شود. نام برنده جایزه امساله و صاحب 50,000 یورو روز 21 اکتبر اعلان خواهد شد. در گذشته پرزیدنت آفریقای جنوبی نلسون ماندلا، فعال پاکستانی ملاله یوسفزای و مخالفین بلاروسی برنده این جایزه شدند. در ترکشه در اسدآباد، مرکز ولایت کنر شرق افغانستان، سردار پلیس طالبان کشته شده و 11 کس دیگر زخمی گردیدند. حادثه 14 اکتبر روی داد. شاهدان به رادیوی افغانستان آزاد گفتند که حملور ماشین سردار پلیس طالبان را در ناحیه شگل نشان گرفته است. مقامات محلی طالبان جزئیات حادثه را فاش نکردند. یک طبیب شفاخانه اسدآباد به رادیوی افغانستان آزاد گفت که در عموم 12 نفر را به بیمارستان آوردند و تصدیق کرد که عبدالله عرفان، سردار پلیس ناحیه شگل که از جانب طالبان تعیین شده بود، در نتیجه زخم‌های برداشتش در بیمارستان جان داد. تا این دم هیچ کس مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان فعال است و در گذشته حمله هایی به این مانند را به دوش گرفته بود. این گروه هفته گذشته ترکشی مرد طلبانه را در مسجد شیعه ها در ولایت کندوز به عهده گرفت که 10 نفر را کشت و 10 کسی دیگر را زخمی کرد. شبکه یوتیوب در پی شکایت یک رسانه دولتی ترکمنستان، کشور افتریتری آسیای مرکزی، کانالی وابسته به خبرگزاری آمریکایی را بست. تلویزیون دولتی وطن خبرلری صحیفه یورازیانیت را در یوتیوب به ویران کردن حق مؤلف گناهکار دانست. یورازیانیت که به قول مسئولانش در یوتیوب چند هزار پیرو دارد، با بازتاب خبرهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه با زبان انگلیسی و روسی مشهور است. مسئولان سامانه گفتند که از جانب یوتیوب آگاهی گرفتند که کانال آنها پس از دریافت چند هشدار بسته شد. یوتیوب گفته است هشدارها از طرف وطن خبرلری، یک شبکه وابسته به کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی ترکمنستان رسید. دیوید تریلینگ، محرر یورازینت، تصمیم رسانه دولتی ترکمنستان را خنده آور دانست، چون هم وبسایت یورازینت و هم یوتیوب در آن کشور بستند، یعنی دست نار است. سفارت ترکمنستان در واشنگتن و مسئولان یوتیوب به پرسش‌ها در این باره تا هنوز پاسخ ندادند. کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی روز 13 اکتبر گزارشی را در مورد ازبکستان نشر کرد. در گزارش آمده است که در زندان‌های ازبکستان زیاده از 2000 محبوس مذهبی نگه داشته می‌شوند. استیو سیوردلوف، مؤلف گزارش، می‌گوید از این شماره تنها شخصیت 81 کس مشخص شده، اکثر آنها در زندان شکنجه و تحقیر شدند. گزارش کمیسیون آمریکا زیر نام محبوسان سیاسی و مذهبی در ازبکستان برطرف‌سازی تجربه تعقیب
نشر شده است. در گزارش آمده است که تعداد دقیق محبوسان مذهبی، محبوسانی که برای عبادت در ازبکستان زندانی شدند، مدت طولانی برای روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق، حکومت آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل معلوم نبود. حکومت ازبکستان بار هم تعداد و شخصیت زندانیان را آشکار نکرده است. مقامات موجودیت محبوسان سیاسی و مذهبی را در این کشور آسیای مرکزی رد می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی ناحیه تیمورملک با تحقیق زهرآلودشوی 18 عضو یک خانواده آغاز کرده است که 4 نفرشان به هلاکت رسیدند. حادثه نیمه شب 1 اکتبر در دهه قوشتپه ناحیه تیمورملک رخ داده، تنها حالا جزئیات آن آشکار گشت. من نیگارای فضلی‌دین جزئیات این موضوع را پیشنهاد میکنم. یک منبع در دادستانی منطقه کولاب روز 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت تفتیش منتظر نتیجه نهایی تشخیص طبی دادگاهی میباشد. با گفته منبع در حادثه زهرآلودشوی 4 نفر، امیدجان حمیدوی 40 ساله، میسره قلمتوی 32 ساله، سومیه دادوزاده 6 ساله و رخساره قلزاده 2 ساله به هلاکت رسیدند. تفتیش اولیه معین کرده است که داداجان نورخانوف روز 30 سپتامبر در خانه‌اش آش پلو آماده و همه خانواده را دعوت میکند. در وقت استعمال آش با یک بانکه 2 لیتره خورش عبارت از پومیدور، پیاز، سیر پیاز و قلمفور بلغاری استعمال میکنند و از همین زهرآلود میشوند. حالا تفتیش جریان دارد و تشخیص دقیقاً از چی زهرآلود شدن آنها را دقیق خواهد کرد. افزود همصحبت ما در دادستانی منطقه کولاب. 4 نفر از زهرآلود شدگان حالا در شفاخانه بیماری های سیرویتی شهر کولاب بستری اند و پزشکان احوال آنها را معتدل میگویند. عبدالکریم شاکیروف سرطبیب این بیمارخانه روز 14 اکتبر بر رادیو آزادی گفت از 6 نفری که اول به بیمارستان آورده شدند تمامی عضوهای بدنشان زهرآلود شده بود. از این رو طبیبان نتوانستند 4 نفری آنها را نجات دهند. ما برای نجات دیگرانشان تمامی تلاش‌هایمان را کردیم. حالا 4 نفر دیگرش مانده است که روزهای نزدیک جوابشان می دهیم، گفت سردختور.
خیلی ما دیدیم اینجا همون زهرآلودشوی از موادهای غذایی، همین خورشی در شرایطی خانه تیار کرده شده ای من همین شکر رو میگیم که از همین رو استعمال کردم بیان سیم در ساعت 12 رو تقریبا ساعت 12 در خانه کدام میشتن نان میکنن آش خب خیلی بانکری همون در شرایط خونه تیار کرگی را میکشویم از همون استعمال میکنم که همون زهرآلود چیرگی بوده است.
این باری اول نیست که در ولایت ختلان زهرآلودشوی ساکنان بعد استعمال خورش ها یا کنسرو روح می دهد. ماه نویبر سال 2019 بر اثر زهرآلودشوی از کنسرو بادرینگ و پامیدور در ناحیه دنغره ولایت ختلان 7 نفر زهرآلود شده، یکی از آنها فوتیده بود. پیش از آن ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کلوب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. همچنین سال 2016 3 نفر در کلوب از زهرآلودشوی جان باختند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هم بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داده بود. تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات ها را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. کارشناسان میگویند این مواد تا اندازه مشکل ذخیره کنی غذا را حل میکنند، ولی خطر هم دارد.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافر جو هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست عشق ریختنم بلد نیست قصه نخور مسافه قصه اثر نداره قصه نخور مسافه قصه نخور ستاره تو نبودی قصه نخور مسافه همیشه اینجوری نیست همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست قصه نخور مسافه تو خود آسمونی در آرزوی رو
مقامات دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی نامه غیاث‌الدین ایوب‌زاده 27 ساله کارمند سابق امانت بانک را که پیش از خودکشی نوشته بود تحقیق می‌کنند. مقامات افرادی که در این مکتوب نامشان ذکر شده است به پرسش دعوت کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جسد غیاث‌الدین روز 5 اکتبر در دهی ریود ناحیه عینی پیدا شد. در نامه‌ای که ظاهراً او قبل از خودکشی نوشته است سبب این عملش را به بحث پولی ربط داده است. ایوب‌الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین میگوید نسخه کامل نامه فرزندش را بعدتر در کامپیوتر جای کارش یافتند که با بیت کعبه را گفتم چرا تو کرته می پوشی سیاه گفت شرم ماید از حاجیان روسیه شروع می شود. در نامه او از چند نفر نام برده است و گفته است محض آنها باعث شدند که در کاری او مشکل پیدا شده است. ملا نسیم ناصروف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفت نام افرادی که در نامه غیاث‌الدین ایوب‌زاده ذکر شده است برای پرسش دعوت شدند. او افزود سنجش تازه شروع شده است و حالا نسبت این حادثه پرونده باز نشده است. ایوب‌الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین به رادیو آزادی گفت صبح روز 11 اکتبر بعد دادستانی دعوت شده بود و از او درباره قرض غیاث‌الدین و وضع زندگی او سوال کردند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده در نامش که با امضای غیاث ریودی نوشته است میگوید من 2 پیش با مبلغ 150,000 سومانی از امانت بانک گرفتم و این مبلغ را نمیدانم کی از خانمون دزدیده است. در ادامه این نامه نام چند نفری را گرفته است که گویا با آنها مبلغ قرض داده است. او نوشته است پول را به شرط قرض داده بود که کسی خبر نیابد. یک مفتش دادستانی عینی روز 12 اکتبر به شرط ذکر نشدن نامش گفت یگانه سندی که جزئیات خودکشی غیاث‌الدین جوان را آشکار میکند نامه پیش از مرگش است و برای اساس این سند تفتیشات پیش میرود. قطب‌الدین میرگانوف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150,000 سومانی می‌رود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند افزود او. حالا چشم‌ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست می‌آورند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مرد امسال جسد اکرام جبرزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبر رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند که او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
منبع‌های نزدیک به حکومت تاجیکستان خبر دادند که احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان با یک سفر کوتاه به دوشنبه آمد اما دوباره به پنجشیر بازگشت. من مومین احمدی این موضوع را تقدیم میکنم. سه منبع از هم جدا بر رادیو آزادی گفتند سفر احمد مسعود پس از چهار روزی صحبت رئیس جمهور تاجیکستان و سروزیر پاکستان صورت گرفته است. با گفته منبع احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود. او گفت احمد مسعود با دعوت حکومت تاجیکستان آمده بود تا از او بپرسند که تا کجا برای مذاکرات با طالبان آماده است. سروزیر پاکستان گفته بود او با طالبان گپ میزند و از امام علی رحمان خواست با احمد مسعود صحبت کند. احمد مسعود برای مذاکرات با طالبان رضایت داد اما از طالبان دیگر خبر نشد. گفت این هم صحبت ما. به اطلاع منابع رادیو آزادی احمد مسعود با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات نکرده با پسر او رئیس مجلس ملی رستم امام علی صحبت داشته است. مقامات در این باره هیچ خبر ندادند. جزئیات صحبت احمد مسعود دسترس نیست ولی منابع رادیو آزادی میگویند هدف اساسی او در میان گذاشتن نظرش با حکومت تاجیکستان در مورد مذاکرات با طالبان بود. نزدیکان احمد مسعود سفر او را به تاجیکستان تصدیق یا رد نکردند. سفارت افغانستان در دوشنبه همواره گفته است که او در پنجشیر است. سروزیر پاکستان 17 سپتامبر امسال با پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه ملاقات داشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت خبر داد که دو جانب در مورد به راه ماندن مذاکرات طالبان و تاجیکان در دوشنبه به موافقه رسیدند. عمران خان 18 سپتامبر در توییتر نوشت این موضوع را با طالبان در میان گذاشته است. اما با گذشت تقریبا یک ماه هیچ خبر دیگری از مذاکرات طالبان و جبهه مقاومت در دوشنبه نشر نشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت کسی موضوع مذاکرات را در دوشنبه با آنها شریک نساخته است. به جای این طالبان نیروهای بیشتری را به مرز افغانستان با تاجیکستان فرستاد و به طور آشکار و نهان به همسایه خود تهدید کرد. تاجیکستان در پاسخ نظارت در مرز را تحکیم بخشید و در نزدیکی‌های سرحد با افغانستان پرده نظامی برگزار کرد. در این مدت به گفته منابع رادیو آزادی بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان در حکومت اشرف غنی، صلاح الدین ربانی وزیر سابق امور خارجه افغانستان، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان با سفری کوتاه مدت به تاجیکستان سفر داشتند. احمد ولی مسعود برادر احمدشاه مسعود نیز فعلا در تاجیکستان قرار دارد. موضوع صحبت آنها با مقامات تاجیکستان روشن نیست اما شخصانی نزدیک به آنها میگویند سفر به خاطر تصمیم درباره آینده افغانستان است. لطیف پدرام رئیس کنگره ملی افغانستان که حالا در تاجیکستان قرار دارد گفت اگر مذاکرات صورت گیرد و هدف آنها در مورد ساختن دولت همشمول اجرا شود آنها هیچگاه طرفدار جنگ نخواهند بود. او گفت که صدا بلند کردن تاجیکستان در مورد افغانستان بر اساس قانونهای بین المللی یک کار درست است. به قول او دولت تاجیکستان که نصف اهالی افغانستان را هم تبارانش تشکیل می‌دهند نمی‌تواند در مورد سرنوشت آنها خاموش بماند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون با موقع قبلیش در مورد حل مشکل افغانستان از جمله تشکیل حکومت فراگیر تاکید کرده است. فرانسه نیز در مورد حکومت طالبان تقریبا موضع همسان با تاجیکستان را دارد. طالبان 15 آگوست امسال کابل را تصرف کردند. با گذشت نزدیک به 2 ماه هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. تاجیکستان از اولین کشورهایی بود که آشکارا اعلان کرد حکومت این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت تا زمانی که حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکستان تشکیل نشود.
همیشه غمگین اگر تو را نبینو ای بهترین برای عشق تو تو خی دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تو نتونم برای عشق تو تو که
نیابم، با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو، دنبال کی
پهلوانی معروفی تاجیک سامان محمد بیکف تنها ورزشگری است که تاجیکستان را در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 نمایندگی خواهد کرد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با تیم المپی اندونزیا بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. سامان محمد بیکف پهلوانی معروف تنها ورزشگر است از تاجیکستان که در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک خواهد کرد. این مسابقه پرنفوذ که باری پنجم برگزار می شود طی دو روز 16 و 17 اکتبر در پایتخت فرانسه پاریس دایر می گردد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در پاریس گرند سلم 2021 اشتراک حدود 300 ورزشگر از 48 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. در همین حال سامان محمد بیکف در رده‌بندی جهانی جودو میان بزرگسالان در وزن تا 73 کیلو با 2307 امتیاز در زینه 17 قرار دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بایرق تاجیکستان در چمپیون جهان ورداشتم و ان شاء الله میخواهم که در المپیک گیر بگیرم.
یادآور می شوم سال گذشته پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2020 به مدال مانده بودند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 نفر داخل بودند که در سابقه مردان اشتراک کردند. از بین آنها سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت‌ها در وزن تا 73 کیلو نتیجه های خوبتر نشان دادند. سامان از 6 قوازمایی در 4 تاش غالب آمده 2 تاش را باخت. بهروز باشد از 5 رقابت در 3 تاش پیروزی به دست آورد و در 2 قوازمایی مغلوب شد. در نتیجه هر دو مقام هفتم را کسب نمودند. خبری دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با تیم المپی اندونزیا بازی دوستانه برگزار میکند. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر میگردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه میان دسته های منتخب المپی تاجیکستان و اندونزیا 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. یادآور می شوم منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می گردد در گروه B با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های گروه G با اشتراک دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا برگزار می شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه G دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت میکنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر میگردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دویم راحت میگیرند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا
سنم بیا عاشقت منم بیا هر چی میخوای من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هر چی میخوای من برا هدیه میکنم چی میخوای من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم عاشق من نداره تو رهایی بیا سنم
دو روز به این طرف قوای برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوف ناحیه واسه خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران می گویند تلاش می کنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته های سرد بیمارستان رسانند. بیبی سراغ یوسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. می گوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است.
چند ساعت بچه‌ام؟ 3 ساعت.
معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضعیت بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی به روزگار همه تأثیر می‌کند. سابگول 3 روز به این طرف در دگدانی بابای خوراک می‌پزد. او اشاره می‌کند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه 3 روز چورشید که سوی نداریم، سوی نباشه آو نیست، شرایطمون همتری نمیرسد.
ساکنان از ولایت‌های سغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سال‌های گذشته باز هم تعمیر دستگاه‌ها را بهانه می‌آورند. اما غیرتچو محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوای برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
عمر کریملیوف، پریزیدنتی اسوسیاسیای بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا، از هفتم تا دهم اکتبر با سفری کوری خود به تاجیکستان آمده بود. عمر کریملیوف ضمن سفری کوری خود به تاجیکستان با مسئولین ساحه ملاقات کرد. در این ملاقات وضع کنونی بوکس و راه‌های رشد منبعی این نمود المپی در کشور بررسی شد. ایبا می‌خواهد که بوکس یکی از مشهورترین نمودهای ورزش در تاجیکستان گردد. مشت‌زن‌های تاجیک می‌توانند در آینده نزدیک قهرمان و جایزه‌داران مسابقات جهانی گردند، گفت عمر کریملیوف. رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان بیگ صبور در این ملاقات گفت که در شهرک و دیهات به جستجوی استعدادهای نو شروع خواهند کرد. هدف ما هوسمند کردن منطقه های بیشتری کشور جهت رشد بوکس است، ابراز داشت او. همچنین پرزیدنت ایبا عمر کریملیوف در دایره سفر خود به تاجیکستان از تالار و انشاءات ورزشی از جمله قصر نوی تنیس و مجمعی ورزش آبی شهر دوشنبه دیدن کرد. او در اینجا با ورزشکاران و مربیان ملاقات و تمرین نمود. رهبری ایبا با ورزشکاران و مربیان لباس و لوازمات ورزش بوکس را تقدیم کرد. داوری درجه بین المللی اوید با بوکس منصور محیدینف، یگانه داوری تاجیک که در بازی های تابستانه المپی توکیو سبقت بوکس را حکمی کرد، روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی نمود که او و باز بسیار چهره‌های شناخته بوکس تاجیک را به ملاقات با رهبری ایبا دعوت نکردند.
یگان کس با من نه زنگ نزد، نه نوشت، نمیدونم به خاطر چی. کتابی که من نوشته بودم پیشتر در فیسبوک، با فکر من همین کارهای طرفکشی و بخیلی از طرف یک چند کارگران و نمایندگان بوکس تاجیکستان، بوکس تاجیکستان رو نه پیش، فقط با کفو میبرم.
لطفاً بگید که این ملاقات رو کی تشکیل کرده از تاجیکستان؟
من راستی گفت نمیدونم کی تشکیل کرده است. من میدونم که رئیس اسوسیاسی هواسکاران با یک چند دولت روان شد و یک چند دولت رو رفته دید. من میدونم که وای هم در دولت های اروپا هم بود، در ازبکستان هم بود، در افغانستان هم بود. لیکن من نمیدونم برای چی در اینجا اومده. یگان کس با ما اعلان نکرده است که رئیس اسوسیاسی عمومی جهانی هواسکاری اومد، لیکن ما رو دعوت نکردن و یگان گپ نگفتن.
بجز از شما، باز کدام متخصصان یا چهره های شناخته بوکس تاجیک رو به این ملاقات دعوت نکردند؟
با من گفتند که مرزا کریم شمسیف هم بخبر بود، چندین سال کار میکنه در بوکس هواسکاری. یک چند مشزنان و مربیانی پیشتر که نتیجه های بلند رو به دست آوردن، مثلا برادران حسنوف ها، نه دعوت نکرده شدن، نه یکون چیز نفهمیدن. خورشید حسنوف اولین اشتراکچی بازی المپی در شهر اتلانتا سال 1996 در شتات متحده آمریکا، اولین اشتراکچی بازی المپی او بود. وای هم دعوت نکردن. باز برادری خوردش عبدالسلام حسنوف، اولین جایزه‌داری چمپیونات جهان اوید با بوکس سال 2003 گشت است. وای هم بی‌خبر بود. باز من نوشتگی بودم در فیسبوک که شیرعلی دوستی دو کاراته اشتراکچی بازی‌های المپی، برنده مدال برنجی در چمپیونات جهان دعوت نکرده شد. باز جهان قربانوف، برادری خوردش بود جسور قربانوف، شاید او نتوانست و برادرش رو روان کرده است. من نمیدونم، من از همین کار با خبر نیستم. لیکن باز یک چند مربیانی زحمتکش کار میکنند در تالارهای ورزشی و تیار میسازند، ورزشگرانی درجه بلند رو با خبر نبودند و دعوت نشدند.
آیا خودی رئیس فعلی ایبا عمر کریملیوف،
بله،
مثال درباره شما که یگانه هستید از تاجیکستان، همچون داوری درجه بین المللی که در المپیاد شما حکمی کردید در المپیاد توکیو،
بله بله،
و بسیار نفرانی که شما نامبر کردید، او نگفته است که کنی آن شخصانی که چهره های شناخته ای که در تاجیکستان هستند من با آنها ملاقات کنم؟
من از این کار یکان معلومات ندارم، لیکن یک گپ رو شنویدم. با من یک نفر گفته است که نفران که در آنجا بودن، یک نفر گفته است که یک زمان وای امین گپ رو یک سخن رو از دهانش برآورد، گفته است که چرا اینجا با آدم کم است، آدم کم است. او خودش گفته است که من با 300 نفر آوردم توفه و دیگه چیزا رو از روی نمود ورزشی بوکس، لیکن اینجا آدم کم است. همین گپ رو من شنیدم، نمیدونم این گپ راست است یا راست نیست، لیکن من در اونجا نبودم، با چشمم ندیدم، با گوشم نشنیدم، لیکن از دهان یک نفر که در اونجا بود اشتراک کرد همین گپ رو شنیدم.
شما با چمپیونات جهان دعوت شدید؟
بله، من رسمی دعوت کرده شدم، با ما الکی تیکت هواپیمایی اومد. خدا خواهد بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بلندترین دارد اکمل عبداللهیف، این کس بود در امو واخوری، اما یگان کس گپ نزد که چنین واخوری میگذرد، چنین آدم اومد و آنها با او و میخورند. نمیدونم نامی نه مرا نگرفت، نه یک چند استادانه و مربیانی زحمتکش که چندین سال عمر بخشیدن به همین نمودی ورزش.
ما به شما برای کار آرزومندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما منصور محی الدینف، داوری درجه بین المللی اوید به بوکس بود که در المپیاده توکیو رقابت های مشت زن ها را حکمی کرده است. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که از 6 تا 10 اکتبر در شهر اولبی ایتالیا دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در 4 وزن 66, 81, 90 و تا 100 کیلو رقابت کردند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه جهانی 490 ورزشکار از 72 کشوری 5 قاره دنیا شرکت داشتند. باید دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر، ابوبکر شیرف، انوشیروان قواتف، سید رحیم رحیموف، محمد جان عبدالجلیلوف، رحمت الله میرزویف، امام رضا انورزاده و منصور رحمان شامل بودند. از بین آنها تنها محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلو خوبتر هنرنمایی کرد. او بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از کویت و شویتسریا در دوری 4/1 نهایی از قهرمانی اروپا میان نورسان آدم سچویی روسیگی و در دوری تسلا بخش از برایت مدالونی ایتالیوی شکست خورد و سق ادامه مبارزه برای مدال برنجی محروم گشت. 6 ورزشکاری دیگری تاجیک در دوری مقدماتی شکست خوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. غالبان مسابقه کمانوری برای دریافت جایزه های برنده مدال برنجی بازی های المپی و قهرمان بسیار کراته جهان زیبونیسا رستمو معلوم شدند. در این مسابقه انعنوی که در شهر دوشنبه 3 روز ادامه کرد، 38 ورزشکار از تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. کمانوری مشهور تاجیک زیبونیسا رستموی 66 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتایج از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورم.
مسابقه در 2 مسافه 70 متر میان بزرگ سالان و 60 متر بین جوانان صورت گرفت. در سبقت زنان به مسافه 70 متر مدینه رجبوه و بین مردان امید جان رحمانوف هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته گلمیرا اورونبوی و بازاکر جان غفوروف از ولایت فرغانه ازبکستان پیروز گشتند. در سبقت دسته میان زنان تیم دوشنبه در هیئت مدینه رجبوه، فیروزه زبیدوه و زهرا تغایوه مقام اول را کسب نمودند. در مسافه 60 متر میان دختران زرانه فیروز و بین پسران سفربیگ محمدالله‌زاده هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. اینچنین هر دو در سبقت جفتی آمیخته جای اول را از آن خود کردند. در سبقت دسته‌ای بین مردها دوشنبگی ها سفربیگ محمدالله‌زاده، مصطفی میرزا خوجایف و ابوبکر تورایف پیروزی به دست آوردند. تیم ملی فوتبال آلمان اولین دسته سیاره شد که به فینال جام جهان 2022 در قطر راحت گرفت. در بازی دور هشتمی مرحله انتخابی جام جهان، شاگردان هانس دیتر فلیک در مهمانی بر مکیدونی شمالی با حساب 4-0 غالب آمدند و برای تیم های گروه جی دست نورس شدند. همزمان در بازی های دیگری این گروه، رومینیا بر ارمنستان با حساب 1-0 و ایسلندیا بر لیختنشتین با حساب 4-0 پیروز گشتند. دو دور قبل از انجام مرحله انتخابی، آلمانی ها در 8 بازی 21 امتیاز به دست آوردند که از رومینیا 8 امتیاز زیاد است. رومینیا در جای دوم قرار دارد. اینچنین به تیم ملی قطر کفالت داده شده است که در قهرمانی جهان 2022 همچون کشوری میزبان مسابقه شرکت ورزد. در مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 21 نوامبر تا 12 دکبر سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد، 32 دسته منتخب اشتراک میکند. بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته المپی ویتنام با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. این بازی در دایره آمادگی منتخب المپی تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 روز دوشنبه 11 اکتبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. لی خوان تو بازیگر ویتنامی ها در دقیقه 82 حساب را باز کرد. گل جوابی را رستم سویرف در دقیقه 88 به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان درباره نتیجه بازی دوستانه با تیم ویتنام چنین گفت:
بازی خوب گذشت. رقیبمان دسته پرقوت بود و حساب را کشاد. بچه های ما مقابلت سخت نشان داده توانستند حساب را برابر نمایند. من فکر میکنم که این بازی بین المللی دوستانه پیش از مسابقه انتخاب جام آسیا برای ما منفعت بخش بود.
منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه B با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از 27 اکتبر تا 2 نوامبر بازی های گروه G با اشتراک دسته های منتخب استرالیا، چین و اندونزیا برگزار می شوند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دویم راحت می گیرند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
Bye.
سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 14 اکتبر است و حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه. موجران را کی می دهد؟ اعتراضی گروهی از دادگان تاجیکستان در ورانژ روسیه. رئیس کمیته امنیتی ملی میگوید در مدت دو ماه گذشته 15,000 نفر پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند. شکایت ها از بی‌برقی، ساکنان از لیمیت میگویند مقامات شرکت برق تاجیک است تعمیر.
نه سه روز چورشی که سوی نداریم، سوی نباشه آو نیست.
یک گروه از مجرون توجیه که خود رو فریب خورده می سابند می گویند به خاطر تامین روزگار خانواده به روسیه آمدند ولی سرسان شدند. به گفته آنها کارفرمان نه تنها به وعده‌اش وفا نکرده است بلکه حجت هایشان را نمی دید. فعالان حقوق مجرون در روسیه بر اینند که بسیار مجرون به خاطر پیدا کردن درآمد شرایط کاری بدون رسمیت قانونی را می پذیرند و در حالت نوآزاد و یا وابسته از کار دهنده می مانند. مومن احمدی موضوع را ادامه می دهد.
یکصد و ده مهاجر تاجیک در دهه شوبینی ورانژ ادعا دارند که فریب کارفرما را خوردند. آنها سه ماه پیش برای سبچینی از تاجیکستان به اینجا آمدند.
شوق پر حالو نداریم که نوی سورا بشیدستیم.
اولیکوتا
دستگیری کنین مورا. بگیرن اپشی ماشین کو بارن مورا.
روزی 13 اکتبر مهاجران تاجیک در نزد اداره پلیس ناحیه استراگورسکی دادخواهی کردند. آنها میگویند سندهایشان را کارفرما کشیده گرفته است و سفر کردن نمی توانند. پلیس محلی گفت که شکایت مهاجران را تحقیق میکنند. در سفارت تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی پاسخ ندادند. کارفرمایان نیز زنگ های ما را به پاسخ گذاشتند. مهاجران میگویند شرایطشان خیلی سخت است.
اولیک مهنت دیشان مهنت دیشان کودکمیشان و گرفتن اومدیم نمیجا بون برای استودیم که کودکمیشان اولیک های بطن مون خوب باید با بریم باید همی گرمی و نرمی باید واخم نبزنیم برای کن
سه چهار ماشید همیجا آمادیم نفلت دیم نکنیم پاسپورت ها نهی چه 2,000 گرفتان
بعضی ما هم همو های جورا اینا چهار ماشید اصیل داییم
برا 18,000 قرضار کگیان
سای کچان سوی برا مونی اینو کگا اینا هم ما این همیجا اینا
بیش از 100 مهاجری کارجوی تاجیک آخر ماه یول به شهری ورانژ برای سبچینی جلب شدند. کاری که به گفته مهاجران آنها را سرگردان کرد و از آن هیچ فایده ندیدند.
چهار ماه نه چهار ماه رفته است اولیک فقط کپی کرد 5,000 6,000 هم خیلی داده است بگیرن یگان چورا ببینن مقصد.
در روسیه حدود 1,000,000 مهاجری تاجیک است که بسیاری ها از نقض حقوقشان شکایت میکنند.
وزارت مدافع تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که نقشه موسم تیرماهی دعوت به ارتش 40% اجرا گردیده است و تا حال یگون شکایت از سرباز شکار یا به اصطلاح مردمی ابلا و به این نهاد وارد نشده است. هرچند ساکنان با فرستادن نوارها به رادیوی آزادی اصرار می‌ورزند که احاطه‌گیری جوانان همانا ادامه دارد. صبحی امروز همکارانی ما علیشر ظریفی و شهلای عبدالله برای انعکاس این موضوع به نزد کمیسریت حربی نویه شومنسو رفتند. ولی یک نواری کوتاه برداشته آنها از شیوه جلب جوانان به ارتش باعث عصبانیت کمیسری حربی شده است. قبل از شروع برنامه من از علیشر جزئیات ماجرا را پرسیدم.
در داخل کمیسریت حربی هنگامی که خود کمیسر حربی ما را دید با یک عصبانیت بسیار خشمگین شد، گفتن که کارمندان ما به من رساندن که شما غیر قانونی بنا را به نوار گرفتید. با وجود اون که ما میفهمونیم که حالا ما بنا را نگرفتیم، فقط کوچه را گرفتیم و در اونجا یک مرشود یک واسطه نقلیات بود که از داخلش جوانهای را آوردن به این طرف اونها را نوار گرفتیم. اون کس با پافشاری زیاد میگفتن که نه این کار شما غیر قانونی است. در اینجا حدود 15-20 دقیقه بحث های شد. اون کس حجت های ما را از دستمون گرفت و هشدار داد که تا زمانی که از وزارت دفاع تاجیکستان با ما هم صحبت نشوند، موافقه نکنند، ما این حجت ها را نمیدیم و شما باید که همراه ما با خودی اتاق کاری من روید.
از سوال دیگری من از علیشر این بود که آیا واقعا در کاری آنها قانون شکنی جای داشت؟
بله شالو در اینجا من فکر میکنم هیچ عملی غیر قانونی ما انجام ندادیم، ما فقط کاری کسبی خود را کردیم و ما منتظر بودیم که خود کمیساری حربی در خصوصی صحبت ها و نوار گرفتن ما چی میگوید، هرچند که اون کس ما رو متهم کرد که شما غیر قانونی بنا رو نوار گرفتین، اما این رو اثبات کردن نتونست و همون یک پارچه نواری که ما داشتیم حتی پیشکش اونها کردیم که اینا ببینید، ما تنها راه و یک مرشود رو گرفتیم که در داخل اون جوانهایی بود که اونها رو داشته، یک نفر اونها رو داشته به سوی کمیساری حربی میبردن. اون کس این عملی کارمندانشون رو قانونی دانسته با ما گفتن که نباید شما نوار میگرفتید.
همون گونه که همکاران ما گفتند، بعد این بیگومگوها خدمات مطبوعات وزارت مدافع اونها را برای صحبت از نزدیک دعوت کرده است و ما امیدواریم روزهای آینده با مساعدت مسئولان وزارت درباره شیوه جلب نوسکران در موسم تیرمویی امسال گزارشی مفصل بالاخره خواهیم داشت. رئیسیت کارهای داخلی دوشنبه میگوید این نهاد یک گروهی سازمان یافته قاچاق بر را بازداشت کرده است. طبق خبر از این گروه نیم تن مواد مخدر مصادره شده است. دفتر مطبوعاتی رئیسیت کارهای داخلی بر رادیو زده گفت پرونده های این افراد بازداشت شده در دادگاه شهر دوشنبه در حال بررسی میباشد. همکار میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در پهلوی من است. خب بگوید که آیا شما توانستید جزئیات بیشتر رو اوید مصادره نیم تن مواد مخدر به دست بیارید؟
بله شالو، در خبری بازداشت این گروه هرچند از 6 نفری آنها گفته می شود ولی تعداد این افراد قاچاقبر بیشتر بوده. به اطلاع رئیس کارهای داخلی پایتخت 2 نفری دیگر، یک شهروند تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان در پایگرد قرار داده شدند و به خاطر خلل نافتادن به جریان جستجو از این 2 نفر نام برده نمی شود. ریاست امور داخلی پایتخت می گوید کارمندان ریاست ضمن یک عملیات در روز عید قربانی گذشته در آخرهای ماه ایول گروه قاچاقبر را در دوشنبه بازداشت کردند و قلمرو فعالیت آنها به شکل سه‌کنجه صورت گرفته، مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان و از اینجا به روسیه و بعداً به کشورهای دیگر انتقال داده می‌دادند. به اطلاع این منبع از این گروه 6 ماشین گرانبها با مبلغ 1,784,000 سومانی و خانه و کشکا با ارزش 50 میلیون سومانی مصادره شده است. از ریاست کارهای داخلی پایتخت گفتند که عزیز الله عبداللهیف که با لقب عزیز دامساز مشهور بوده است، اصلا در پایتخت و اطراف آن به خانه سازی مشغول بوده و با صفت بهترین خانه های اقامتی بنا می‌کرده است و تنها از او 6 بنای خانه اقامتی در حدود شهر دوشنبه و یک کارخانه استثمار خشت در جماعت سرکشتی ناهی رودکی و یک توقفگاه افتماشینه ها در مساحت 20 ساتیخ تعلق داشته به حبس مال و ملکی گرفته شدند. ما تلاش کردیم که نزدیکان و وکیلان مدافعی هم عزیز عبداللهی و هم افراد دیگر را پیدا کنیم و نظری آنها را پرسیم ولی موفق نشدیم و تنها یک کارمند شرکت خانه‌سازی پایتخت با نام بنیادکار عصر، شرکت همین عیددار شونده عزیز الله عبداللهی بود است، بدون ذکر نامش گفت که تقریبا 2 ماه می شود رئیسشان در بازداشت است و 2 هفته پیش او را در برنامه تلویزیونی وزارت کارهای داخلی خبر می دهد دیدند. وی گفت در موردی به قاچاق مواد مخدر عیددار شدن عزیز الله کاردار نیست ولی در مسئله خانه سازی به عمل غیر قانونی راه ندادند. وی گفت که عزیز الله انسان نیک است و به چند شهروند خانه اقامتی تقدیم کرده است.
خب افراد دیگری که به این گروه شامل بوده و در کرسی عیددار نشستند که هستند، درباره آنها نیز معلومات داده شده است؟
بله، ریاست کارهای داخلی میگوید در میان این گروه یک دانشجوی کرسی دومی فاکولتت انفرماتیک دانشگاه یعنی سیاووش صادقوف بازداشت شده است. همچنین شهروند ازبکستان عظمت طولگانوف ساکن ترمیز، سبز قدموف ساربان ساکن ناحیه ونج، سید شریپوف شمسالله ساکن شهر دوشنبه، بوران سماتوف آموزگار مکتب رقم 151 ناحیه رودکی و مراد خوجایف ساکن ناحیه رودکی در بازداشتگاه موقتی پایتخت قرار دارند. ریاست کارهای داخلی میگوید چند تن از شهروندان افغانستان نیز در جستجو قرار دارند که در قلمرو افغانستان برای انتقال همین مواد مخدر به تاجیکستان مساعدت میکنند. این منبع میگوید نیم تن مواد مخدری که از این گروهی سازمان یافته مصادره شده است در بازار سیاه به 6 میلیون دلار برابر میباشد.
تشکر. خب بینندگان عزیز، ما تلاش میکنیم از جریان بررسی محکمه دادگاهی این گروه قاچاقبر برایتان معلومات بدهیم. Thank you. اثر ترکیش در اسد آباد مرکز ولایت کنر شرق افغانستان سردار پلیس طالبان کشته شده 11 کس زخمی گردیدند. حادثه 14 اکتبر رخ داد. شاهدان به رادیو زده گفتند حملهور ماشین سردار پلیس طالبان را در نویه شگال نشان گرفته است. تا این دم هیچ کس مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال دیروز رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع در پایتخت روسیه دایر به همکاری برای تامین امنیت در منطقه و بخصوص مرز با افغانستان گفتگو کردند. سیم امینیتیموف رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در این نشست گفت حال 15000 پناهجو به کشور آمدند. در این باره همکاران ما گزارش تهیه کردند که در برنامه های آینده پیشنهاد شما خواهیم کرد، ولی حالا رو میاریم به نویه وسی. روزهای آخر با سرد شدن هوا در تاجیکستان موضوع برق کشی نیز داغ می شود. بجز از پایتخت تقریبا از تمام کوشه های روستانشین کشور شکایت ها درباره کمبود برق جای دارد. یک تنقید ساکنان از مقامات این است در روزهایی که مردم در داخل کشور بوریجا برق می گیرند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد. محمود جان رحمت زاده تاثیر بی برقی به حیات مردم و فعالیت بیمارخانه نویه وسی را به نوار گرفت.
دو روز به این طرف قوه برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوف ناحیه وسی خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران میگویند تلاش میکنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته های سرد بیمارستان رسانند. بیبی سوراغ یوسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. میگوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضعیت بیمار طبیبان بی‌برق چی کار خواهند کرد. بی‌برقی به روزگار همه تأثیر میکند. صحبه‌گل سه روز به این طرف در دگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت.
نه سه روز چارش شد که سوی نداریم، سوی نباشه آو نیست، شرایط همون همتری نمیرسه.
ساکنان از ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه ها را بهانه می آورند. اما غیرتچا محمودزاده سردار شبکه های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوه برق از ساعت 8 صبح تا 7:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه وسی.
وزارت تندرستی قزاقستان اعلان کرده است که شهروندان این کشور با وایه سوم واکسن ضد کرونا ویروس ام کرده می شوند. این خبر در صفحه فیسبوکی وزیر تندرستی قزاقستان الکسی سوی نشر شده است. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. خطر برای امنیت تاجیکستان و احتمال جاری شدن سیل پناهجویان از افغانستان روز 13 اکتبر در شهر مسکو بررسی شد. حالا مقامات رسمی میگن که روزانه صدها نفر میخواهند از افغانستان به تاجیکستان گذرند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشور گفته است در مدت 2 ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند. یتیموف این سخنان را در نشست رهبران اداره های امنیتی کشورهای مشترک المنافع در مسکو به زبان آورده و افزوده است که روزانه از 500 تا 600 نفر میخواهند به قلمرو تاجیکستان وارد شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 13 اکتبر در مراجعه ویدیویی به حاضران نشست گفته است ممکن است که وضع از این هم بدتر شود. چون این بیانیه را مقامات دیگری روسیه هم در گذشته تکرار کردند و کارشناسان آن را بهانه برای تقویت حضور نظامی مسکو در تاجیکستان می‌دانند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد و نگران است که ناآرامی از آن طرف سرحد بر کشور هم سرایت می‌کند. الکسی نوالنی مخالف زندانی کرملین، گروه از زنان افغان و یک سیاستمدار زندانی بولیوی سن نامزدی نهایی برای دریافت جایزه امساله اندری ساخاروف هستند. دیوید مکالیس رئیس کمیته امور خارجه پارلمان اروپا روز 14 اکتبر گفت نامزدی 12 زن افغان نشانه قوی حمایت از حقوق زنان، حقوق بنیادی و کسانی است که این حقوق را نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان حمایت میکنند. و افزود نامزدی نوالنی تلاش های یک فرد جسور را برای پشتیبانی از دموکراسی، ولایت قانون، آزادی های شهروندی و مبارزه با فساد مالی اعتراف و تاکید میکند. نوالنی 45 ساله ماه ینور امسال هنگامی بازگشت از آلمان دستگیر و به 2.5 سال زندان محکوم شد. او در آلمان از زهرآلودشوی معالجه میگرفت. جایزه به نام اندری ساخاروف، جایزه عالی حقوق بشر پارلمان اروپا به نام دانشمند و سیاستمدار دیگر اندیش روس اندری ساخاروف گذاشته شده، سال یک بار تقدیم می شود. نام برنده جایزه امساله و صاحب 50 هزار یورو روز 21 اکتبر اعلان خواهد شد. در گذشته پرزیدنت آفریقای جنوبی نلسون ماندلا، فعال پاکستانی ملاله یوسفزای و مخالفین بلاروسی برنده این جایزه شدند. در ترکشه در اسدآباد، مرکز ولایت کنر شرق افغانستان، سردار پلیس طالبان کشته شده و 11 کس دیگر زخمی گردیدند. حادثه 14 اکتبر روی داد. شاهدان بر رادیو افغانستان آزاد گفتند که حملور ماشین سردار پلیس طالبان را در ناحیه شگل نشان گرفته است. مقامات محلی طالبان جزئیات حادثه را فاش نکردند. یک طبیب شفاخانه اسدآباد بر رادیو افغانستان آزاد گفت که در عموم 12 نفر را به بیمارستان آوردند و تصدیق کرد که عبدالله عرفان، سردار پلیس ناحیه شگل که از جانب طالبان تعیین شده بود، در نتیجه زخم‌های برداشتهش در بیمارستان جان داد. تا این دم هیچ کس مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان فعال است و در گذشته حمله هایی به این مانند را به دوش گرفته بود. این گروه هفته گذشته ترکشی مرد طلبانه را در مسجد شیعه ها در ولایت کندوز به عهده گرفت که 10 نفر را کشت و 10 کس دیگر را زخمی کرد. شبکه یوتیوب در پی شکایت یک رسانه دولتی ترکمنستان، کشور افتریتری آسیای مرکزی، کانالی وابسته به خبرگزاری آمریکایی را بست. تلویزیون دولتی وطن خبرلری صحیفه یورازیانیت را در یوتیوب به ویران کردن حق مؤلف گناهکار دانست. یورازیانیت که به قول مسئولانش در یوتیوب چند هزار پیرو دارد، با بازتاب خبرهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه با زبان انگلیسی و روسی مشهور است. مسئولان سامانه گفتند که از جانب یوتیوب آگاهی گرفتند که کانال آنها پس از دریافت چند هشدار بسته شد. یوتیوب گفته است هشدارها از طرف وطن خبرلری، یک شبکه وابسته به کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی ترکمنستان رسید. دیوید تریلینگ، محرر یورازینت، تصمیم رسانه دولتی ترکمنستان را خنده‌آور دانست، چون هم وبسایت یورازینت و هم یوتیوب در آن کشور بستند، یعنی دست نار است. سفارت ترکمنستان در واشنگتن و مسئولان یوتیوب به پرسش‌ها در این باره تا هنوز پاسخ ندادند. کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی روز 13 اکتبر گزارشی را در مورد ازبکستان نشر کرد. در گزارش آمده است که در زندان‌های ازبکستان زیاده از 2000 محبوس مذهبی نگه داشته می‌شوند. استیو سویدلوف، مؤلف گزارش، می‌گوید از این شماره تنها شخصیت 81 کس مشخص شده، اکثر آنها در زندان شکنجه و تحقیر شدند. گزارش کمیسیون آمریکا زیر نام محبوسان سیاسی و مذهبی در ازبکستان برطرف‌سازی تجربه تعقیب نشر شده است. در گزارش آمده است که تعداد دقیق محبوسان مذهبی، محبوسانی که برای عبادت در ازبکستان زندانی شدند، مدت طولانی برای روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق، حکومت آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل معلوم نبود. حکومت ازبکستان باری هم تعداد و شخصیت زندانیان را آشکار نکرده است. مقامات موجودیت محبوسان سیاسی و مذهبی را در این کشور آسیای مرکزی رد می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی ناحیه تیمورملک با تحقیق زهرآلودشوی 18 عضو یک خانواده آغاز کرده است که 4 نفرشان به هلاکت رسیدند. حادثه نیمه شب 1 اکتبر در دهه قوشتپه ناحیه تیمورملک رخ داده، تنها حال و جزئیات آن آشکار گشت. من نیگارای فضلی‌دین جزئیات این موضوع را پیشنهاد میکنم. یک منبع در دادستانی منطقه کولاب روز 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت تفتیش منتظر نتیجه نهایی تشخیص طبی دادگاهی می باشد. با گفته منبع در حادثه زهرآلودشوی 4 نفر، امیدجان حمیدوی 40 ساله، میسره قلمتوی 32 ساله، سومیه دادوزاده 6 ساله و رخساره قلزاده 2 ساله به هلاکت رسیدند. تفتیش اولیه معین کرده است که داداجان نورخانوف روز 30 سپتامبر در خانه‌اش آشی پلو آماده و همه خانواده را دعوت می‌کند. در وقت استعمال آش با یک بانکه 2 لیتره خورش عبارت از پامیدار، پیاز، سیر پیاز و قلمفور بلغاری استعمال می‌کنند و از همین زهرآلود می‌شوند. حالا تفتیش جریان دارد و تشخیص دقیقاً از چی زهرآلود شدن آنها را دقیق خواهد کرد. افزود همصحبت ما در دادستانی منطقه کولاب. 4 نفر از زهرآلود شدگان حالا در شفاخانه بیماری های سیرویتی شهر کولاب بستری‌اند و پزشکان احوال آنها را معتدل میگویند. عبدالکریم شاکیروف سرطبیب این بیمارخانه روز 14 اکتبر بر رادیو آزادی گفت از 6 نفری که اول به بیمارستان آورده شدند، تمامی عضوهای بدنشان زهرآلود شده بود. از این رو طبیبان نتوانستند 4 نفری آنها را نجات دهند. ما برای نجات دیگرانشان تمامی تلاش‌هایمان را کردیم. حالا 4 نفر دیگرش مانده است که روزهای نزدیک جوابشان می دهیم، گفت سردختور.
خب خیمون دیگه میگهد همون زهرآلودشوی از موادهای غذایی همین خورشی در شرایطی که خانه تیار کرده شده اید برنی شکره و میگه گو از این رو استعمال کرده باید سیم در ساعت 12 رو تقریبا ساعت 12 در خوره کدام میشتن نان میکنن آش خب خیلی بانته ای همون در شرایط که خوره تیار کرده گیره میکشوید از همون استعمال میکنن که همون زهرآلود چیره گیبده است.
این باری اول نیست که در ولایت ختلان زهرآلودشوی ساکنان بعد استعمال خورش ها یا کنسرو روح می دهد. ماه نویبر سال 2019 بر اثر زهرآلودشوی از کنسرو بادرینگ و پامیدور در ناحیه دنغره ولایت ختلان 7 نفر زهرآلود شده، یکی از آنها فوتیده بود. پیش از آن ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. همچنین سال 2016 نیز 3 نفر در کولاب از زهرآلودشوی جان باختند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هم بر اثر استعمال کنسرو زهرآلود یک نفر جان خود را از دست داده بود. تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات ها را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. کارشناسان میگویند این مواد تا اندازه مشکل ذخیره کنی غذا را حل میکنند، ولی خطر هم دارد.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی مسافه نخور مسافه جو هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست عشق ریختنم بلد نیست قصه نخور مصافه قصه اثر نداره قصه نخور مصافه قصه نخور ستاره خور مسافه بازم میای به زودی ما رو بگو چی کردی از وقتی تو نبودی قصه نخور مسافه همیشه اینجوری نیست همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست نخور مسافه تو خود آسمونی در آرزوی روزی که بیای و بمونی قصه نخور
مقامات دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی نامه غیاث‌الدین ایوب‌زاده 27 ساله کارمند سابق امانت بانک را که پیش از خودکشی نوشته بود تحقیق میکنند. مقامات افرادی که در این مکتوب نامشان ذکر شده است به پرسش دعوت کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جسد غیاث‌الدین روز 5 اکتبر در دهی ریود ناهی عینی پیدا شد. در نامه ای که ظاهراً او قبل از خودکشی نوشته است سبب این عملش را به بحث پولی ربط داده است. ایوب‌الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین میگوید نسخه کامل نامه فرزندش را بعدتر در کامپیوتر جای کارش یافتند که با بیت کعبه را گفتم چرا تو کرته میپوشی سیاه گفت شرم ماید از حاجیان روسیه شروع میشود. در نامه او از چند نفر نام برده است و گفته است محض آنها باعث شدند که در کاری او مشکل پیدا شده است. ملا نسیم ناصروف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفت نام افرادی که در نامه غیاث‌الدین ایوب‌زاده ذکر شده است برای پرسش دعوت شدند. او افزود سنجش تازه شروع شده است و حالا نسبت این حادثه پرونده باز نشده است. ایوب‌الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین به رادیو آزادی گفت صبح روز 11 اکتبر بعد دادستانی دعوت شده بود و از او درباره قرض غیاث‌الدین و وضع زندگی او سوال کردند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده در نامش که با امضای غیاث ریودی نوشته است میگوید من 2 پیش با مبلغ 150,000 سومانی از امانت بانک گرفتم و این مبلغ را نمیدانم کی از خانمون دزدیده است. در ادامه این نامه نام چند نفری را گرفته است که گویا با آنها مبلغ قرض داده است. او نوشته است پول را به شرط قرض داده بود که کسی خبر نیابد. یک مفتش دادستانی عینی روز 12 اکتبر به شرط ذکر نشدن نامش گفت یگانه سندی که جزئیات خودکشی غیاث‌الدین جوان را آشکار میکند نامه پیش از مرگش است و برای اساس این سند تفتیشات پیش میرود. قطب‌الدین میرگانوف مدیر نمایندگی امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150,000 سومانی می‌رود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نفهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند افزود او. حالا چشم ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست میارند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده پسر یگانه خانواده بوده از او یک پسر و 2 مانده است. ماه مرد امسال جسد اکرام جبرزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبر رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند که او خودکشی کرده است اما نزدیکانش شبهه داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 400